أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. توفيق است خدمة برادران و خواهران بزرگوار. آيات نوراني سورة انعام رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد آیه شماره 93 و انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن. در این قسمت خداوند سبحان چنین فرمود: کیست ظالم تر از آن که افترایی را بر خداوند بندد؟ به دروغ تهمتی را بر ذات حق و اتهامی را وارد کند. او قال اوحیه، یا آن که بگوید بر من وحی شده است و حال این که بر او وحی نشده است، یا آن که بگوید که من به زودی نازل می کنم و فرود می آورم چیزی مانند آن چه خدا فرستاده است. آن چه در اینجا مطرح است و بازگو می شود، اولا یه ترکیب ابتدایی در آغاز آیه می بینیم که در چندین جای قرآن با همین شیوه مطرح می شود: و من اظلم ممن افترا. اونگاه سه گروه و سه کس رو خداوند سبحان به عنوان ظالمترین ظالمان مطرح می کند که بسیار حائز اهمیت است. همون گونه که عرض کردم، این شیوه بیان کیست اظلم، یعنی بالاترین مراتب ظلم رو خداوند وقتی مطرح می کند، کسی رو بیان می کند و معرفی می کند که افترا علی الله کذبا، اون کسی که افترا می بندد بر خداوند و حال این که این افترا کاذبانه است. واژه افترا در لغت از ماده فر گرفته می شود. فر یعنی بریدن و جدا کردن. فر یا لعدیم، وقتی چرم رو برش می زدن و جدا می کردن که شکل خاصی به اون بدن، این رو فر می گفتن در کلام عرب. افترا از اسامی دروغ است، اما ریشه لغوی و ارتباطی که با این مقوله دارد چیست؟ این است که هنگامی که یه مطلبی رو به قطع، یعنی یه دروغی رو قاطعانه بازگو می‌کنند در حدی که ممکن است تظاهر به راست نمایی زیادی هم داشته باشند، این رو افترا مطرح می‌کنند. یعنی مفتری اون کسی است که با قطعیت و با قطع یه سخن خودش رو مطرح می‌کند در حدی که ممکنه مخاطبان رو تحت تأثیر دروغ خودش و بافته خودش قرار بدهد. این یک. دوم، افترا به دروغی میگویند که بر غیر باشد. اگر انسان یه دروغی رو نسبت به خودش میدهد که من چنین مقامی رو دارم و حالی که ندارد، این رو نمیگن افترا. افترا علا، همیشه افترا نسبت به دیگری است. دروغ و اتهامی که به غیر وارد میشود، این رو افترا میگویند از همین ماده. خب با این جمله، پس کیست ظالمتر از آن کسی که افترایی رو، دروغی رو بر خداوند سبحان کاذبانه میگوید و وارد میکند؟ از کردم این تعبیر در قرآن دیده میشود. این که نسبت به حضرت باری تعالی اظلم و ظالمتر رو خدای سبحان مطرح میکند، بدیهی است. علت این که به هر حال افتراء بر خداوند بالاترین مراتب ظلم رو حقیقتاً به خود اختصاص می‌دهد، به دلیل جایگاه والای حضرت حق است. اتهام و دروغ زدن بر دیگران هیچ فرقی نمی کند در قبح و زشتی، و اون یه قبح یکسانی دارد، یعنی به طور کلی دروغ گفتن یا افترا وارد کردن بر دیگران ظلم است، چون تعدی به حق غیر است از نظر ما و منطق تعلیمی قرآن. اما تا اون غیر که باشد، گاه ما یه دروغ رو به اتهام رو به یه انسانی مثل خودمون وارد می کنیم، گاهی این دروغ و افترا به یه انسان فرهیخته دانشمند متقی گفته می شود، گاهی این دروغ رو به یک حجت الهی وارد می کنیم، گاه به پیغمبر خداوند و در مرتبه بالای اون نسبت به ذات باری تعالی. دیگه این مدارج قباحت پله پله بالا می رود، هنگامی که به اون قله نهایی و ذات حق رسید میشه ازلم. دیگه اون مراتب نهایی ظلم نسبت به آن است که دروغی را به حضرت حق کسی نسبت دهد. به همین خاطر میبینیم همان گونه که عرض کردم این ترکیب شایعه، یعنی چندین جای قرآن با همین شیوه ملاحظه میشه. خب فرمود کیست ظالم تر از اون که افترا علی الله؟ یک، گروه اول، اون کسی که بر خداوند افترا میبندد. گروه دوم اون کسی که قال اوحی الیه، میگوید که بر من وحی شده است و حال اینکه بر او وحی نشده است. این یه به اصطلاح کسی است که لافزنی میکند، به دروغ مقامی رو برای خودش اثبات میکند. استهزار دارید در طول تاریخ کسانی بودند که اینها رو متنبی میگویند. اینها یه جماعت کمی نبودند، بسیار زیاد بودند اینها. متنبی یعنی من دهن نبوه، آن کسی که ادعای مسند نبوت کرده است. در همین عصر زمان ما هم بودند، بالاخره این سالهای اخیر هم بودند، در یمن هم بود، این طرف اون طرف دنیا بودند کسانی که ادعای نبوت کردند. حالا ممکنه آخرین اونها از جهت شاخص‌تر مثلا مؤسس فرقه بهائیت باشه در نظر ما، که بالاخره ادعای نبوت اون چنانی کرد. به مجموعه اینها که ادعای نبوت میکنن به خودشون رو سفیر خدا میدانستن متنبی میگوین. خب میدونیم که به بیان خط و سلسله مبارک وحی نسبت پیغمبر مکرم اسلام به حلقه پایانی میرسد و خداوند خاتم النبیین رو که طبعاً خاتم المرسلین هم باید باشد برای پیامبر، برای بشریت میفرستد. اگر کسی بعد از پیامبر به مقام نبوت نرسد، مسلم به مقام رسالت هم نخواهد رسید. یعنی اگر کسی یه مرحله ابتدایی، کسی که پزشکی عمومی را نخوانده باشد، کجا میتواند دایره تخصص داشته باشه؟ ابتدا شما عمومیتون رو بگیرید، انشاءالله بعد تشم برید و تخصص میخوانید، بورد میگیرید و امثال این کار هم میکنید. اون پزشکی عمومی نبوت است، تخصص رسالت است، نمیتوان که چند گام یکی کرد به اون مرحله رسید. پس اگر خاتم النبیین است، پس طبعا خاتم المرسلین به طریق اولا خواهد بود، دیگه بعد از اون خبری برای بشریت نیست. گروه برمیگردم اینها رو بازگو میکنیم خدمت عزیزان. سومین کسان که میگوید من میتوانم مثل آنچه خدا نازل کرده است نازل کنم، این سه گروه رو خداوند سبحان به عنوان ظالم ترین معرفی می کند. اولا دینها ظالمند، اما در نهایت ظلم، به اوج قباحت در ظلم رسیدن. ملاحظه می فرمایید وجه مشترکی که بین این سه گروه وجود دارد به نوع این ظلم از چه نوع از مظالم است. این ظلم، ظلم به حقوق انسانها و حدود تشریع و شریعت است. یعنی یه سوی این ظلم خداست، چون ادعایی بر خداوند و دستگاه الهی زده می شود، یا بر ذات خدا سخنی به دروغ بسته می شود، یا ادعای سفارت دروغین از خداوند، یا کلامی مثل کلام الهی. اینها یه طرف قضیه ظلم به خداوند است، یعنی پای رو به حدود الهی نهادن و تعدی و مرزهای بشری رو زیر پا گذاردن است. شکل دوم، به شکل دوم این ظلم، ظلم به انسان هاست. اما ببینید این نکته رو بنده میخوام عرض کنم، مثل اینکه ظلم در فضای اندیشه و عقیده زشتی و قباحت بیشتری دارد از ظلم در فضای امور مادی و خارجی و بیرونی جامعه. یعنی اگر شما به باورها و عقاید اجتماع ظلم کنید، این شدت و قباحت بیشتری دارد. تا اینکه در مسائل خارجی احیاناً یه حقی، مالی و چیزی به ناروا مثلا تصرف شود و یه ظلم اقتصادی در حق کسی روا داشته باشیم. خداوند این موارد را از لغ معرفی می کند. نکته اول، افترای بر خداوند، یعنی بدعت در دین، یعنی اون که کسی چیزی را بر خدا بگوید که این گفته الهی نباشد، چیزی را به عنوان دین بر خداوند نسبت دهد که دین الهی نباشد. این همان تعبیر شایعی است که ما تعبیر به بدعت میکنیم و بدعت گذار در دین. استعذار دارند عزیزان با تمام گستردگی باب رحمت خداوند که ابواب او للسائلین مفتوحه، باب رحمت او همیشه به روی بندگان گشوده است، اما از کسانی که هرگز توبه او مقبول نیست و پذیرفته نخواهد شد بدعت گذار در دین است. کسی که جزئی را از غیر دین در دین وارد می کند و به خداوند نسبت می دهد، توبه چنین انسانی اگر بازگرده از خدای خودش مقبول نیست. یعنی این دم شیر است، به بازی مجیر، وارد شدن در عرصه خطیر و با دین خدا و شریعت الهی و عقاید و باورهای جامعه بازی کردن یه جرم نابخشوده نیست. خداوند این رو نمی پذیرد. این قسم اول. قسم دوم، اون کسی که میگوید اوهی الی و لم یوحى الی، به من وحی شده است اما وحی نیست، یعنی ادعای سفارت و رسالت از سوی خداوند. خب مقام نبوت به هر حال، ما دیگه چه مقامی بالاتر از نبوت داریم؟ بالاترین رتبه ای که یک انسان میتواند به این رتبه دست بیابد و عالیترین قاب قوسین وجودی یک بشر این است که به جایی برسد که خداوند مستقیما بر جان او بدمد و سخنان خودش رو در قالب وحی در وجود این انسان وارد کند. این بالاترین رتبه دیگه نهایی برای یک انسان که ممکنه به این مقام برسد که نبی الهی باشد و اونگاه مأمور به تبلیغ اون هم برای جامعه باشد. اون انسان خب طبعا چون این موضع مقام بسیار شریفی است، طمع به این مقامات هم زیاد بوده است. بالاخره اونهایی که در طول تاریخ میخواستن متنفذ باشن و در بین انسانها مطامع خودشون رو تأمین کنن، نفوذ اجتماعی، موقعیت‌های خاصی به دست بیارن، طبعا چنگ می زدن به اون مقامات بالا که بتونن از اونجا قوی تر و بهتر نفوذ بر وجود انسانها، انبال، جانها و سیطره بر جامعه داشته باشن. و این مقام خیلی مقام شیرینی بوده است و جاذبه اون بسیار، لذا گروهی در طول تاریخ چنین وارد می شدن و این مطالب جزاف و گزاف رو بازگو می کردن. خب این اتهامیست به خداوند، باز هم یه خیانتیست به دستگاه وحی و جامعه کسانی که چنین به دروغ وارد این عرصه می شدن و بازی با باورها و عقاید و اعتماد جامعه می کردن. خب در کنار این نکته، قال اوحی الیه و لم یوح الیه، نوعاً بزرگان هنگامی که نگاه اخلاقی به این آیات این چنینی دارن، مایلن که یه مقداری دائره آیه رو توسعه بدن، یعنی بگن بله خطاب اولیه اون از کسی که نیست، مقامی و منصبی رو ندارد از سوی خداوند، اما ادعای این میکند. در روایات فراتر از این رو هم همان گونه که این مفسران بازگو میکنن از جهت اخلاقی از آیه استفاده میکنن داریم. اون این است که از کسانی که لعنت خدا بر او باد کسی است که من ادعا نسبا لیس له، کسی که ادعا میکنه نسبتی را که این نسبت را ندارد. بعد سوال کردن، یعنی مثلا کسی که بگوید من فرزند فلانی هستم، از فلان تبار هستم، معصوم پاسخ داد نه، مراد این نیست. یعنی کسی ادعا کند مقامی را و رتبه ای را که حائز اون جایگاه و رتبه و مقام نیست، کسی ادعا کند کرامات نفسانی و معنوی را که باب این مسائل هم گشوده است در جامعه بشری، که از این طریق هم انسان ها در طول تاریخ بسیار به زلالت و انحطاط کشیده شدند و خلاصه این دکان پر رونقی بوده است برای شیادان در طول تاریخ. اون حکایت زیبایی که عرض به خدمتون چهار مقاله عروضی نقل می کند که شیادی دیدم که گیسو بافته است که علوی است و اشاره می کند به اون دکانداری ها و شیادی ها. در طول تاریخ بوده است، فراوان همه جای زمین هم بوده است، شرق و غرب عالم فراوان بودند، کسانی که ادعا میکردند جایگاه ها و موقعیت هایی رو که نداشتند، رتبه های علمی رو که حاضرش نبودند، اینها دروغگویان و لافزنانی بیش نبودند. خب این یه ظلم بسیار بزرگ است، بازی کردن با خوشباوری های مردم، و این چقدر لطمه میزند به جامعه، به انسان ها. یعنی واقعا کار به اونجا میکشد که چهره حقیقت رو هم مشوه میکند برای مردم، اعتماد رو سلب میکند. دیگه انسان ها وقتی حق رو هم میبینند کم رونق و کم فروغ میبینند و توجه و التفات کافی به اون نمیکنند، وقتی این دکانداری ها به صحنه میاد و مع الاسف انحراف در کنار مسیر واقعی مشتبه میکند امر رو بر ذهن انسان ها و جامعه. به همین خاطر ازلم است. سوم، و من قال سأنزل. خب این هم بوده است، یعنی عده‌ای میخواستن، به هر حال این در سوره مبارکه فصلت ترتیب رو اینطور عرض میکردم خدمت عزیزان و بعض از دوستان. ابتداعاً در برخورد با پیغمبر مکرم اسلام اولین کاری که خواستن جمع و جماعت، یعنی متفکران سرزمین مکه و مشرکان انجام بدن این بود که گفتن ما کاری میکنیم که سخنش رو از حیز به اصطلاح اهمیت و انتفاع به زیر میکشیم. اولین کار بگیم آقا این سخنانی که این پیغمبر میگوید اینها چیزی نیست، اینها توفه نیست، اینها چیزی نیست، این سخنان بشری است. یعلمه البشر، اینها رو بشر بهش تعلیم داده است، این حرفای انسان نیست. خب مثل دیگران که حرف زدن، این هم یه حرفایی است که دورانش تمام میشه، تاریخ مصنفش میگذرند. گفتند نه، اساطیر الاولین، اینها اسطوره های پیشینیان است، ایشان زنده کرده است، کهنه کتابی رو پیدا کرده و این رو داره بازنویسیش کرده و بالاخره با یه بیان جدیدی داره برای جامعه مطرح میکنه. این از این دست، از این نوع است. یعنی اون قداست، اوج و اون کمال سخن پیامبر و جنبه الهی و قدسی بودن این هم رو زیر سوال بردن و انکار و استنکار این بحث کردن، اونی که الان در عصر زمان ما وجود داره. یعنی الان بسیاری از مراکز قدرتی که نقطه مقابل اسلام و شخصیت پیامبر اسلام هست، تمام هم مهمتشون اینه که بگن نویسنده این کتاب معلومه، فرزند عبدالله بوده تو سرزمین حجاز، بالاخره این مایه ها و دست مایه های از این طرف اون طرف داشته و اینا مطالب بشریست، این نوشته های بشریست. یعنی امر قدسی قرآن رو چه بکنن؟ زیر سوال ببرند و استنکار این بکنند. این الان چیزی است که در دنیای ما شایع نسبت به قرآن. یعنی این حرفی که ذات حق میگوید در قرآن 1400 سال ادامه دارد و این خط هنوز به عنوان یه راه مقابله با قرآن متداول است. خب هنگامی که این بحث نشود، یعنی گفتن خب این چیزی نیست، ما این اساطیر است و فلان، اما باز جاذبه و حلاوت قرآن باقی است، گفتن ایرادی نداره، حالا ما مثل قرآن میاریم. حالا اگر این چنین است، میگویید این تحفه نیست، ما مثل این تحفه تولید میکنیم براتون که ببینید میشه مانند این کتاب آورد. پس بنابراین اگر ما هم مانند این کتاب بیاوریم، دیگه این معجزه و امر الهی به این کار خدا و وحی و تنزیل نیست، این بافته های فرزند عبدالله است. به این شیوه وارد شدن. یکی از اون آیات همین است، کسانی که سأنزل مثل ما انزل الله. اسم اینها در تاریخ مشخصه، کی بودن، کجا بودن، عبدالله سراح کی بوده، این همه مشخصه. کسانی که این ادعاها رو میکردن یه خط کلی، اما خب طبعا کار به اونجا رسید که قرآن قویاً مقابل اینها ایستاد و خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این نکته رو تعلیم داد که پیامبر با اینها تحدی کن، همان گونه که آشنا هستیم، یعنی مقابله علمی. یعنی بگو به اینها بسم الله، این متاع ماست، این سوره مبارکه انعام است، فأتوا بسورة من مثله، شما یک سوره بیارید مثل سوره انعام، ما تمام صحنه رو به شما واگذار میکنیم با همه امتیازات. ما نمیگوییم 10 سوره بیاورید، یک سوره بیاورید. نمیگیم تنها بنشینید و دعو شهدا اکن، برید همایش فراخوان کنید، تمام اندیشه ها رو جمع کنید، زمانم هر چی میخواید در اختیار شما، یه سوره بیاورید، ما عرصه رو تقدیم میکنیم به شما و به کناری خواهیم رفت. شد نشد. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، قرآن میگوید تا کنون که نکرده اید و هرگز هم نخواهد شد. وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحجاره. اگر این چنینه پس بترسید، پای رو در این صحنه نگذارید و با خداوند شوخی نکنید. بدانید که کلام الهی جایگاه رفیع خیش رو دارد و دست بشر رو به دین مقام بلند نخواهد رسید. کتاب عشق در طاق بلند است، ورای دست هر کوته پسند است. فرمود این ظالم سوم، ظالم ترین سوم، کسی که سانزل مثل ما انزل الله، میگوید ما نازل نکنیم، خب بیاورید. اما مشخص است که کمیت چنین افرادی لنگ و این یه ادعای دروغی بیش نیست و یه ظلمی در حق خودشون و در حق جامعه بشری. ولو ترا، حالا این سه گروه رو پیامبر، ولو ترا، این لو جنبه تمنی داره در این موارد این چنینی، یعنی ای کاش پیامبر ببینی تو و میدیدی تو، از ظالمون فی غمرات الموت، هنگامی که این ظالمان این چنینی به پایان خط میرسند و با مرگ چهره به چهره میشوند و پنجه در پنجه مرگ میدهند، ای کاش پایان حال اینها رو میدیدید. خب یکی از موضوعاتی که خدا در قرآن به تعبیر ما تکیه برای این میکند، اون لحظات پایانی عمر انسان هاست. یعنی من میخوام بگم محضرم بارا که دوستان، اساسا انتقال یه مسئله سختیست. انتقال، ما گاهی انتقال کوچک داریم، از یه شهر به یه شهر، از یه کشور به یه کشور، از یه سازمان به یه سازمان، احساس میکنیم گاهی همین سختی های ظاهری کار را. حالا انتقالی از عالمی به عالمی، از جهانی با مختصات خودش به یه عالم دیگر با ویژگی های خاص خودش، ببینید این تفاوت چقدر با وجود انسان سر و کار دارد و چقدر آدمی رو دچار مشکلات میکنه. این کن بزرگ مرد الهی گفت من از خدا سلام میخواهم و سلام علیه، من طلب میکنم که خدا دست امن و امانش بر سینه من سه روز بگذارد، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، روزی که منتقل میشم از جهان قبل از این جهان به این جهان، یوم ولدت، منتقل میشم به این دنیا. کجا منتقل بشم؟ در کدام خانه؟ در کدام صلب؟ از کدام نطفه؟ از کدام رحم؟ با کدام ویژگی ها؟ کدوم عصر و زمان؟ آیا ما عصر و زمان امروزمون رو انتخاب کردیم برای آمدن به دنیا؟ آیا ما اگر 1000 سال قبل زندگی میکردیم چه انسانی بودیم؟ اگر ما 1000 سال آینده زندگی کنیم چه انسانی هستیم؟ کدام انسان میتواند رقم بزند زمان انتقال خودش رو به این دنیا، شرایط انتقالش رو؟ فقط دست اوست و بس. پروردگارا من از تو سلام میخواهم، یا اون مولد اون روزی که آمدم این سلام تو شامل حال من باشد که با امنیت. و یوم اموت، انتقال بعدی ما کجا هست؟ انتقال با مرگ است. انتقال از این عالم باز به عالمی دیگر، به جهان عجیب و پیچیده و پر رمز و راز برزخ با نهادن. اصلا نمیتوانیم تصور کنیم که کجا میریم، چی میشه. انتقال از این جهان به اون جهان و انتقال از عالم برزخ به عالم قیامت، سه تا جا به جایی سنگین در وجود هر کدام از ما آدمیان وجود دارد. قرآن رو مسئله انتقال از دنیا به برزخ خیلی تأکید میکنند. به حال روز انسان ها چه وضعیتی دارند؟ اونهایی که ملائکه الهی می آیند و اینهایی از ربون وجوه ها، به تعبیر عامیانه سیلی به صورت اینها می زنند ملائکه و جان اینها رو می ستانند. الان خواهیم گفت یا اون گروهی که ملائکه میان به اینها خواهند گفت بشرا لکم، بشارت الهی شامل حالتون باد، ما خبرهای خوش برای شما داریم، دوست میدارید چگونه منتقل بشید، چه حالتی رو، به تعبیر بنده عرض میکنم کدام گل را دوست میدارید استشمام کنید و ببوید و به همین مقدار بویدن منتقل کنیم شما را، طبق اون که در روایات داریم منتقل کنیم. اینم یه نوع انتقال است. به این مرحله خیلی تأکید میشه در قرآن و تصویرگری میشه، اصلا میسازد خداوند این صحنه رو و بازگو میکند که میان عده طیبین عده ظالمی انفسهم، وقتی که این ملائکه الهی آمدن که اسباب انتقال یک انسان رو فراهم کنند. یکی از اون آیات اینجاست، همین ظالمین سگانه، همین هایی که دیدید از لمند، اینها که بازی با عقاید جامعه می کنند، بدعت در دین خدا می گذارند، جایگاهی رو که ندارند ادعای اون می کنند، منصب نبوت رو طمع می کنند، بازی با قرآن در وحی و تنزیل می کنند، اینها کسانی هستند که خواهی دید پیامبره، کاش تو می دیدی اینها رو، فی غمرات الموت، قمر جمع اون غمرات به معنای گرداب، یه آب بسیار زیادی که آب از سر گذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه، وقتی آب از سر میزنه، حجم آب در حدی است که فراتر از سر انسان است، اینو میگن قمره، یه حالت گرداب، گردابی که انسان رو میکشه. فرمود فی غمرات الموت، وقتی اینها تو این حالت این چنینی مرگن، دست و پا زدن در قبال چهره کریه مرگ برای اینها، و الملائکه تو باسطو ایدیهم، و ملائکه هم دستشون رو گشودن برای قبض روح اینها، اختیار گرفتن در سوی خداوند، مبسوط الید، یعنی اون کسی که صاحب اختیار است، ملائکه ای که اختیار دارن در سوی خدا، دستهای گشوده و آماده برای ستاندن جان این ظالمانند، به اینها خواهند گفت اخرجوا انفسکم، شما لایق نبودید بیش از این بمانید، خارج کنید جانهاتون را، یعنی رها کنید جانتون را. این امر، امر به اصطلاح بفرمایید میخواهید یا نه، نیست، این امر، امر به اصطلاح تکوینی است، یعنی دستوری است که به دنبال آن شدن است، نه پذیرش، خواستن یا نخواستن، اختیار، این امر تشریعی و حقوقی نیست که انجام بشود یا نشود، امر تکوینیه، یعنی میگوین کن فیکون، این از اون نوع امر هاست، اخرجوا انفسکم، خارج کنید جانتون رو، یعنی تموم شد فرصتتون، دست بردارید از آنچه داشتید، اخرجوا انفسکم، الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم، دیگه الان وقتی است که شما برسید به سزای رفتارها و این تعدیها و تجاوزهایی که به اندیشه ها و باور مردم در جامعه کرد. من دریغم میاد ردشم، فقط یه جمله اضافه میکنم تمام شد، اینا یه میرسیم با آیه بعدی، فقط همین جمله رو عرض میکنم، این خیلی مهم است عزیزان، سرمایه های اعتقادی از نظر قرآن بالاترین سرمایه هاست، سرمایه های انسانی بالاترین سرمایه هاست، سرمایه وجودی انسان است که به تمام مواهب و سرمایه های زندگی بها میدهد، جهت میدهد، باز در وجود انسان این سرمایه اندیشه و عقیده است که وجود انسان رو جهت میدهد و مسیر رو تعیین میکند، از سرمایه گذاری بر باورها و اندیشه ها بالاترین سرمایه گذاری است، بالاترین کار اقتصادی در قرآن است، سرمایه گذاری بر دین و اعتقاد، پاسداری از مرزهای اعتقادی جامعه، بالاترین جهاد فی سبیل الله است، حساسیت به طعام فکری و اون خوراک فکری جامعه بالاترین حساسیت ها رو در قرآن داره. اما خب دیگه گاهی ما به گونه میشه که بالاخره از این حساسیت بالا یه قدری فاصله میگیریم، معلاسف میبینید که با چه شدت و وضعیتی با اینها برخورد میکنند و گفته میشود به اینها الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم، شما میچشید امروز عذاب هون را، کلمه هون رو بارها گفتیم، هون به معنای از همون ماده اهانت، وهن به معنای عرض به خدمتون اهانت، به معنای خفت و خاری، عذاب مهین که گاه شنیدید همین است، شما امروز خواهید چشید اون عذاب مهین را و اون پستی ها را، به ما البته مشخص است، به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون، به خاطر گفتارتون و به خاطر رفتارتون، هم گفتار شما مستوجب عذابتون می کند، هم شیوه رفتارتون، چه گفتید؟ تقولون علی الله غیر الحق، به دروغ هایی که بر خدا به ناحق بستید، ادعاهای ناروایی که در این باب داشتید، رفتارتون چه بود؟ و کنتو منایات این تستکبرون، متکبرانه نسبت به آیات الهی، همه اقسام آیات خدا رفتار کردید، اون باطلگویی شما و رفتار متکبرانه شماست که موجب می شود که مستوجب چنین عقوبتی از سوی خداوند باشید. در ادامه جمله‌ای رو بازگو می‌کند، آیه شریفه، آیه بعدی، که این هم عجیب تکان دهنده است. و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون. لقد و لقد جئتمونا فرادا، خوب دقت بفرمایید، محققا میایید شما همتون. الان خطاب به همون ظالمان است، اما فرقی نمی کنه، ما همه ی انسان هستیم. بیان لقد جئتمونا، جئتمونا، جئتم میایید شما به پیش ما، میایید به نزد ما، جئتمونا فرادا. اما وقتی میایید فرادا، میگید نماز جماعت و فرادا، فرادا جمع فرید و فارد، جمع فارد و فرید و فرد، مثل تاق، میایید تک، جئتمونا فرادا، یعنی چی؟ پای به قیامت که میگذارید تک میایید، کما خلقناکم اول مره، همونطور که اول بار ما شما را آفریدیم، یعنی همون گونه که از بطن مادر و رحم مادر بیرون آمدید، با همون حیثیت و موقعیت پا به قیامت میگذارید. این خیلی غریب است، حالت عجیبی رو قرآن تصویر میکند برای عده‌ای و جماعتی. پای به قیامت میگذارید فرادا، یعنی وقتی ما اومدیم تو دنیا شروع کردیم کارمون رو، بالاخره عجز تبدیل به قوت شد، جهل تبدیل به علم شد، فقر تبدیل به غنا شد. اما حالت اولیه ما عجز و جهل و ضعف بود، یعنی نداشتیم ما این موقعیت ها رو دیگه، نه پاگونی اینجا بود و نه مدالی بر سینه بود و نه تیتری و تایتلی بود و نه امثال اینا، هیچ کدام وجود نداشت. لقد جئتمونا فرادا، با همین حالت میاید، تمام عناوینتون گرفته میشه، تمام موقعیت هایی که داشتید سلب میشن. برای اینکه روشن بشه مطلب تصریح میکند خداوند سبحان به بحث، و ترکتم ما خولناکم، میگذارید فرو میگذارید ما خولناکم، خول یا خول و تخویل، خول به معنای مال، به معنای مالی که در اختیار انسانه، نه اون مالی که در اختیار نیست، مالی که در اختیار انسان است این رو خول میگن. تخویل یعنی اعطاء نعمه، وقتی به کسی نعمتی رو میدن دستش رو باز میکنن، اینجا تخویل. فرمود و ترکتم ما خولناکم، و همه این نعمت هایی که دادیم همه رو فرو می نهید، ورا از ظهورکم، پشت سر می نهید و می شتابید، به جلو می آید، اما بدون سرمایه هاتون، بدون سرمایه هاتون. ببینید این نکات عزیزان، یه نکاتیه که ممکنه ما گاهی مثلا حالا تو کوچه بازار هم میگن آقا میری میگذاری چی نمیبری، میقدر نمیدانم جوش نزن، این مقدار چنین نکنون، اینا رو ممکنه ما زبانی بگیم، اما اینها به زبان گفتن فائده ای نمی کند عزیز من. اینها وقتی باور قلبی میشه، یعنی یه لحظه چشم رو ببندیم تصور بکنیم که تمام این تیتر و عنوان و جایگاه و موقعیت و این مجموعه و این پاساژ رو نمیدونم، این مجموعه مسکونی و عرض به خدمت حضرت عالی، این موقعیت ملکی و یک لحظه ارتباط شما با اینها ثانیه ای قطع میشه، یک چشم هم زدن باز شدن است، قطع میشه تمام ارتباط، که انکه به دنیا لم تکن، گویا اصلا وجودی نبوده است از جهت اقتصادی در این دنیا، تمام ارتباطات قطع. اشاره میکردم در بحث آل عمران، بالاخره آسانترین ساده ترین راه انتقال سرمایه ارثه، با مرگ یک لحظه چشم هم زدن تموم شد، تمام اموال منتقل شد از نام متوفا به میراث خارگان محترم، منتقل شد به اینها و تمام شد. واقعا یه لحظه اگر انسان تعمق عمیق بکند، گمان میکنم که تأثیر گذاره در روح و جان انسان، یعنی یه فکرهای جدیتری برای ما میاد، واقعا به فکر میاد انسان که بالاخره از این نعمت ها باید یه جور دیگری استفاده کرد. فرمود و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. حالا من یه توضیح بدم. ببینید در دنیا یه عواملی هستن که اینا رکنن در زندگی انسان ها، تکیه میکنن آدمیان به این موارد، و این نکات و این ارکان مسائلی است که حجاب برای پوشیدن چهره حقیقت در نزد ما انسان ها میشه. این واقعیت تلخی است برادران و خواهران بزرگوار. یعنی سرمایه ها و نعمت های مادی که خداوند در دنیا به انسان ها میده، این عاملی میشود چهره نعمت بخش رو و منعم رو گاه در نظر انسان ها میپوشاند. انسان ها نعمت رو میبینند اما ولی نعمت رو نمیبینند، منعم رو نمیبینند. نعمت رو. نتیجه چی میشه؟ فرو میروند در بهره برداری و تمتع. دیگه اون جهتی که منعم این نعمت رو بهشون داده، چون او را نمیبینند، مسیر تعیین شده را هم التفاتی ندارند، دیگه میرن تو وادی دیگه. یعنی مصروف میشه وجودشون، هستیشون به همین نعمتایی که اینها به این جهت داده نشده بود. اینا رو خداوند نداد که انسان ها وجود خودشون رو مصروف کنن. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی، من اینا رو ندادم به تو که تو مشغول اینها باشی به لعب، بلکه ما تو رو برای جهت دیگه آفریدیم. اینا اسباب کار توست، ابزار کار توست، نه بیش از این. ببینید همه نعمت ها همین حالت رو دارد، جمال همین حالت رو دارد. گاه این چهره های زیبا و این پریوشان رو میبینید، این ناز جمالشون اونچنان اینها رو فریفته میکند، این تبختر زیباییشون اونچنان اینها رو فریفته میکند که از فلسفه این زیبایی و ان الله جمیل و یحب الجمال فرسنگ ها فاصله دارند. یعنی این دامی میشود. گفت مادام تو شد برای ما دام، گاه این چنین میشه، بالاخره اینها تبدیل به دام میشود و اونچنان میشود و پریروت ها به مستوری ندارد چو در بندی سر از روزن برارد. موقعیت های دیگرمون هم همینطور است. یعنی اینها یه حجابی میشوند بر چهره حقیقت و آدمیان متاسفانه از نوع دیگری عمل میکنند، نه آنی که باید عمل میکردند. تمام این عناوین و تعینات رو خداوند سبحان در دنیا داد برای رسیدن انسان ها به اون حقیقت و طعم واقعی زندگی، اما این توهمات و تعینات و تخیلات وجود انسان ها رو گاه مستغرق میکنند. حالا چه از این قسمش؟ یه رکن همین نعمت‌های مادی و اینچنینی است. فرمود اینا رو پشت سر می‌گذارید و می‌آیید. همه سلب میشه، تمام اینها گرفته میشه. اینا یه عاریتی بیش نبود. وقتی نوشت بانی ملک عاریت عباس بداند، وقتی رفت و فرار کرد به نجف اشرف، اون فرد که جرمی رو مرتکب شده بود، مرحوم مقدس اردبیلی وقتی خواستن شاه عباس رو خطاب قرار بدن تو نامه‌شون نوشتن این رفته بود و به اجزلابه، بالاخره نوشتن بانی ملک عاریت عباس بداند. وقتی میخواستن خطابشون کنن بانی ملک عاریت عباس بداند، یعنی جناب شاه عباس بانی ملک عاریتی بدانید، این شخص در ابتدا ظالم می نبود اما الان مظلوم است و الاحقر فلا. اونم جواب رو گرفت، تکان خورد، نامه رو گرفت، تکان خورد، پاسخ نوشت که در امان است و در پایان هم امضا کرد کلب آستان علی عباس صفوی. حالا بالاخره اینها هرچه بوده است خودش نکاتی است در تاریخ. بر تقدیر بانی ملک عاریت، هممون بانی ملک عاریت. تمام. رکن دومی که در جامعه ما رو دلبند میکند عزیزان و موجب میشه گاه اناعت بفرمایید، یعنی خودمانی عرض کنم، از حقیقت اتکا به خداوند ممکنه فارق بشیم، اتکا به غیر خداست در دنیا. یعنی ممکن است تکیه کنیم بر کسانمون، دوستانمون، شرکای خودمون، قدرتمندان خودمون، حتی نزدیکتر بیایید زنمون، فرزندمون. ممکنه احساس کنیم اینها تکیه گاه من، همینجا خداوند یه تکان میده، همینجا این تکیه گاه رو خدا اگر لطف به انسان داشته باشد یه تکانش میدهد، بعد متوجه میشی که الهی حبلی کمال در انقطاع الک، خدایا از تو میخواهم که منو منقطع به خودت کنی، حتی به این نزدیکانم هم متکی نباشم و تکیه نکنم. این چیزیست که متاسفانه هست، تکیه بر روابط، آنی که از اون در دنیا تعبیر به پارتی و امثال اون میکنیم گاه. اینها یه چیزهاییست که میپوشانه چهره حقیقت رو برای انسان و آدمی به جای اون که به توکل علی الحی الذی لا یموت تکیه میکنند و نیمه حیهایی که مسلم یموت، باید چوب این رو هم بخورد انسان وقتی چنین خطایی و اشتباهی رو میکنند. فرمود و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا، نمیبینید الان اون کسانی که به اینها مینازیدید، اون کسانی که گمان میکردید که اینها همراه شما هستند، شفیع شما هستند، شریک شما هستند، چه کسانی اینها رو شفیع و شریک میدن؟ و جعلوا لله شرکا، اونهایی که شریکان حق میدانستید در مقاصد خودتون و دل به شفاعت اینها هم بسته بودید، به این گمان باور و غلط ظالمانه خودتون خواهید دید که خبری نیست، اینها نیست، شفاعتی نیست مگر من عند الله، خدا شریک کو؟ بخوانید شرکاتان را، بعد او شرکاکم، کجا هم دینهایی که بهشون تکیه میکردید و اینها رو معاون و مشارک خودتون میگرفتید جز خداوند سبحان. سومین عاملی که در دنیا بالاخره منهای این تکیگاه ها و احرام ها، اون اول عامل اقتصاد، نعمت ها و سرمایه ها، دوم این روابط، قدرت های این چنینی، سوم گاهی نسبت ها و انتصاب ها با انسان این چنین می کند، یعنی گاه اسباب را انسان تکیه زیاد روش می کند. حالا ممکنه این اسباب اسباب انسانی باشد، ممکنه اسباب غیر انسانی باشد. لقد تقطع بینکم و تقطعت بهم الاسباب، به تعبیر آیات دیگر خداوند قطع میکند تمام این مسببات و علتها و تمام این روابط این چنینی و نسبتهایی که گمان میکردید، همه اینها برداشته میشه. بعد معناش میشه لقد جئتمونا فرادا، میشه تنهای تنها، غریب بیکس، خالی و تهیده است. با این وضعیت میایید میهمان بزم ما میشوید، ببینید که چگونه میآیید. بعد چقدر تعبیر زیبایی، و زل عنکم ما کنتم تزعمون. زل عن به معنای مها، زل با عن که متعدی میشه به معنای محو شدن نیست، شدن. و زل عنکم محو میشه، گم میشه، محو میشه. ما کنتم تزعمون، تمام این زعم ها و گمان هاتون همه وهم است و خیال است و از بین می رود و چیزی دستتون رو نمی گیره در این شرایط و در این حالات. خطاب به ظالمان است، ادامه بحث آیه قبلی است و می دونیم بالاخره تخصیص های این آیه را به بیانی وقتی دلنگرانی برامون میاد این پشتوانه رو داریم. بله دست ما از احوال کوتاه، ترکتم می گذاریم، اما می دونیم عده‌ای نمی گذارند، عده این نعمت هایی که خدا بهشون داده است اینجا نمیگذارن. چرا؟ ورا از ظهورکم ندارن. چرا اینها؟ چون پیش خودشون قرار دادن قدمو لانفسکم و ما تقدمو لانفسکم. اینها مثل این گروه نیستن که ورا از ظهورکم باشن. عده خیلی زرنگدار از این حرفا بودن تو دنیا، یعنی دانستن که پیش باید فرستاد، برگهشی به گور خیش فرست. اینها دانستند که باید خودشون پیش بفرستن، لذا نگذاشتن پشت سرشون فرا از ظهورکم فرستادن. کاملا منطقی و درست، اینا تخصیص آیه است. این که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، بله انتفاع میبرن از اموالشون ادهی در قیامت، اما کی؟ اون کسانی که با دل بیدار زنده شادا و جدی در این دنیا نعمت، چهره ولی نعمت را نپوشانید. اینها غافلشون نکردین، عناوین و این نسبت ها و این بازی ها و این وهم ها و خیالات گرفتارشون نکرد. اینها چشمشون باز بود، دیدند، کار خودشون رو کردند و اون چه باید این خیلی مهمه، تقدیم کردن اون جمله‌ای که امیرالمومنین دارن در نامه 69، من نقدر روی این زیاد پرداختم توی فروق حکمت، این که فرمودن بدان حارس افضل المؤمنین، با فضیلت ترین اهل ایمان میدانی کیست؟ افضلهم تقدمتن من ماله و نفسه، با فضیلت ترین انسان ها به نظر من، به نظر من علی، آن انسانی است که از بقیه در تقدیم موفق تر بوده، یعنی بهتر از بقیه دونسته تقدیم بده. خب بالاخره این سنتی است بین ما که خوبان جامعه ما هم همیشه متکی بر وصایاشون هستن، یعنی آنچه که بعد از ایشان باید عمل شود، اما موجب تأسف و دلنگرانی است که میبینیم همین خوبان ما که وصیت میکنند رحمت خدا بر ایشان سالهای سال وصیت اینها خاک میخورد. واقعیت اجتماعی ماست. چی میشه؟ کی عمل میکنه؟ چقدر عمل میکنه؟ آیا ما قصد لم یقع و ما یقع لم یقصد نخواهد شد؟ آنچه مقصود اونها بود عمل نمیشه، اونی که عمل میشه مقصود این حالیست. راهکار به تعبیر امیرالمومنین با فضیلت ترین افراد اونان که خودشون مقدم میدارن، تقدمتن از چی؟ من مالهی و نفسه، از وجود خودتون سرمایه گذاری برای بعد میکنیم، از توانمون، از علممون، از دانشمون، از انسان دوستیمون و در این حال از سرمایه های مادی خودمون، همه تقدیم و پیش فرستادن است، نه ورا از ظهورکم. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم، انسان های مؤمن ارتباط و اتصال و تکیهشون با شفعاء مجعول جعلی نیست، اینها شریک برای خدا قائل نیستن که، اینها اگر برای کسی هم در دنیا حیثیتی قائلن، اگر دل به شفاعت ارباب شفاعت در قیامت میبندن کدام شفیع رو اینها قائلند؟ اون شفیع رو که خدا معرفی میکند به عنوان شفیع. اونها دل به شفاعت کلام و کتابی بستن که شاف اون مشفع و ماهل مصدق، بالاترین شفیع کلام الهی به نص خود خداوند سبحان، بالاترین شفیع اون کسانی که پیام خدا معرفی کرده است، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. خب این قسمت دوم، اون شفعاء حق، بلغت تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون، اونجا که انسان اسباب واقعی رو میبیند یا دل به اسباب دارد و مسبب الاسباب رو نمیبیند و کارون معلوم، و زل عنکم ما کنتم تزعمون. خب این پایان آیه 94 رو و انشاءالله در نوبت آینده، ان الله فالق الحب و النوى، و اشاره به آیات توحیدی و پاره از خصوصیات حضرت باری تعالی است که دیگه اجازه بفرمایید انشاءالله نوبت آینده خدمت بزرگواران ادامه آیات رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه.